و بازپخش برنامه ها رو از این طریق شنونده باشید. اما در ادامه برنامه های امروز نوبت میرسه به برنامه ره یافت. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را راهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
راهیافت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با ره یافت امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه. ساخت نیروگاه‌های محلی در سراسر کشور، الزامات، چالش‌ها و ظرفیت‌ها موضوعی است که امروز در برنامه ره یافت به اون خواهیم پرداخت. وزیر محترم نیرو جناب آقای علی آبادی در مصاحبه گفته بودند که در دولت 14 با ناترازی حدود 20,000 مگاواتی برق مواجه بودیم، اما با اقدامات صورت گرفته این ناترازی در اوج مصرف به حدود 10,000 مگاوات کاهش پیدا کرده. به این ترتیب تونستیم برق بیشتری به صنایع ارائه بدیم و توزیع انرژی رو بهتر مدیریت کنیم. خاموشی های برق در طول روز اتفاق میفته و خوشبختانه در شب خاموشی نداریم. ایشون در ادامه گفتن که برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه نیروگاه‌ها و مدیریت بهتر بار شبکه در حال اجرا هست و هم‌اکنون 1,000 نیروگاه محلی در سراسر کشور در حال ساخته، که این کار فرصت خوبی است تا بتونیم در شرایط سخت تاب‌آوری لازم رو ایجاد کنیم. بر همین اساس ما در ره یافت امروز به ساخت نیروگاه‌های محلی در سراسر کشور می‌پردازیم. الزامات، چالش‌ها، ظرفیت‌ها و شرایط اون رو با کارشناسان راجبش صحبت می‌کنیم که چگونه می‌تونیم شاهد گسترده‌تر شدن ساخت نیروگاه‌های محلی در سراسر کشور باشیم تا از این چالش جدی ناترازی انرژی به صورت کامل خارج بشیم. شما هم با ره یافت امروز همراه باشید و نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه به ما بگید. شماره پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 2265252525 در اختیار شماست. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای علیرضا پرند مطلق، معاون فنی ساتبا. آقای مطلق سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به رحیاف.
من خدمت شما آقای احمدی سر مجری محترم و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مطلق، ساخت نیروگاه‌های محلی در سراسر کشور، من فکر می‌کنم همراه بودید، جناب آقای علی آبادی مصاحبه‌ای داشتن و گفته بودن که بیش از 1000 نیروگاه محلی در سراسر کشور در حال ساخت هست. اشاره نکرده بودن که چند مگاوات رو تأمین می‌کنه و مواردی از این دست که حالا حتماً از زبان شما بشنویم. اما چقدر نیروگاه‌های محلی میتونن کمک بکنن به عبور از ناترازی انرژی در حوزه برق به خصوص، و بعد بریم سراغ الزامات و چالش هایی که ما در راستای تولید، ایجاد و ساخت نیروگاه های محلی باهاش روبرو هستیم و چه برنامه ای داریم برای عبور از چالش ها؟ بفرمایید.
توضیح بدم این داره. وقتی میگیم نیروگاه محلی یعنی نیروگاهی که رفته نزدیک شده به بار، یعنی یه جایی که دیگه مصرف اونجا میشه تقریبا نقطه انتهایی. پس ما نیروگاه‌هایی داریم که اومدیم برای تأمین برق مطمئن و پایدار در سر تا سر کشور نزدیک بار مصرفی زیر شبکه‌های توزیع برنامه‌ریزی کردیم که انشالله تو بازه زمانی کوتاه نصب بشه. تأمین این تجهیزات رو خود دولت داره انجام میده.
بله.
به طب این نیروگاه‌ها در حال حاضر توسط دولت مدیریت میشه تا اجرا بشه. اما بعد از اینکه اجرا شد، این نیروگاه‌ها بر اساس تصمیمی که خواهند گرفت دوستان، حالا یا به صورت واگذار به بخش صنعت میشه یا واگذار به سرمایه‌گذارانی که تو این زمینه می‌خواستن سرمایه‌گذاری کنن، و این کمک دولت بوده تا بتونیم این بخش کارو تسریع کنیم. اما
یعنی نیروگاه‌های محلی رو دولت داره ساختشون رو انجام میده.
بله، دولت داره پیگیری میکنه
تا به بهره برداری برسد و اونجا تصمیم بگیریم که آیا این رو به بخش خصوصی، حالا صنایع باشه یا بخش‌های دیگر، واگذار بکنیم یا خیر، که شرایطش در اون بره از زمان مشخص میشه.
البته که نه، اینطور که شما فرمودید اینا واگذار میشه. اما اینه که سمت مقابل کی قراره اینو بگیره. میتونیم تصمیم آینده این باشه که فقط به صنعت واگذار بشه.
بله.
میتونه تصمیم این باشه که صنعت به اضافه سرمایه گذار، یعنی منه که شاید صنعتی هم نیستم ولی سرمایه ای داشتم میخواستم برم سرمایه گذاری کنم و تجربه پذیر، میام به تبع از این نیروگاه های 3 مگاواتی توافق میکنم و در اختیار من قرار میگیره هزینه و قول معروف حساب هایی که تا امروز هم داشته پرداخت میکنه. پس این میشه برای بعد. یعنی قرار نیست دولت نیروگاه داری کنه، قرار نیست دولت نیروگاه داری کنه. اما مشکل ناترازی مسئله ایه که خب کسی نمیتونه کتمان کنه این موضوع رو، و تبعات منفی که این ناترازی برای کل کشور و صنعت برق و حتی صنایع دیگه داره باعث میشه که دولت به سمتی بره، علاوه بر اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه که نیروگاه احداث کنه، خودش هم آسیناشو بالا زده تا بتونه در یه بازه زمانی کوتاه،
بله،
حدود 5000 مگاوات نیروگاه احداث کنه، حدود 2000 مگاوات هم تجهیزات بیاره در اختیار سرمایه گذاران دیگه قرار بده. این مجموعه فعالیت هایی که دولت آغاز کرده از انتهای سال گذشته امروز در مرحله ایه که تقریبا در کل کشور ساختگاه ها مشخص شده. تقریبا 850 تا از این ساختگاه ها با ظرفیت های متفاوت، یعنی از 3 مگاوات شما بگیرید تا ظرفیت های بالاتر از ذرائب 3، ما اومدیم ساختگاه ها رو انتخاب کردیم با نظر همکارانمون در شرکت های توزیع که بسیار برای در اختیار قرار دادن این ساختگاه ها تلاش کردن، استانداری ها بسیار تلاش کردن.
بله.
زمین ها مشخص شده، تجهیزات تقریبا حدود 1 ماهی که داره وارد کشور میشه. دولت تصمیم گرفت برای تسریع در کار بخشی از این تجهیزات از مسیر ریلی بیاره. خب به طب هزینه های بالاتری داشته ولی زمان کوتاه میکرد.
بله.
الان بخشی از این تجهیزات از طریق ریل رسیده، بخشی از این تجهیزات از طریق کشتی رسیده، اما در ادامه مسیر تجهیزات دیگه هم باید انشالله منتقل کنیم به کشور تا بتونیم این نیروگاه ها رو در بازه‌های زمانی کوتاه احداث کنیم و به بهره برداری برسونیم. تأثیری که این نیروگاه ها داره از اونجایی که من خدمت شما
گفتم، الان پیشبینی از زمان بهره برداری به چه صورتی هست؟ آقای علی‌آبادی فهمیده بودن 1000 نیروگاه در حال ساخت است، نیروگاه های محلی که من تصورم این بود
همه اینها 1000 نیروگاه، ما 850 تاشو کامل در نظر گرفتیم، باقی موندهش هم به سبب زمینهایی که استانداری ها باید بیان زمینو به قول من در اختیار سرمایه گذار قرار بدن.
پس آمار واقعی 850 تاست؟
نه نه، 1000 تا که کامل برنامه‌ریزی 1000 تا شده، الان 850 تا تحویل گرفته شده، باقیش هم در حال اقدام.
در حال پس در حال ساخت نیست، در حال اقدامه، ولی برنامه ریزی برای 1000 تا نیروگاه محلی هستش. با حالا ما آقای مددی هم به جمعمون اضافه شدن، من این سوالو بپرسم بعد در خدمت ایشون هم باشیم. آقای مطلقی گرامی، قرار هست کی به بهره برداری برسه این 1000 نیروگاهی که در نظر گرفتیم و مراحل ساختش عملا باید بگیم شروع شده؟
زمانی اجرای پروژه یه بازه 4 ماه تا 6 ماه، اما یه اما داره، به طب منابع مالی داره نیاز داره که بخشی از این منابع تقریبا حدود 10% از این منابع تامین شده، یه بازیش به طب اقدام کردیم که انشالله این منابع در اختیار وزارت نیرو و ساختمان قرار بگیره، بتونیم پرداخت کنیم و انشالله تجهیزات هر چه زودتر بیاد. همه برنامه ریزی ما اینه که پایان 1404 کل پروژه های دولتی انشالله به نتیجه برسه.
انشالله. جناب آقای داوود مددی، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به رهیافت.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت میهمانان گرامیتون. مطلع شدم که مثل که آقای مهندس پرنده مطلقم اونجا تشریف دارم، ولی من صدایی نشنیدم چون اینجا دسترسی به رادیو نداشتم، نمیدونم چه مطالبی گفته شد. در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. جناب آقای پرنده مطلق هم با ما همراه هستن، معاون فنی ساتپا. صحبتایی که با ایشون داشتیم در واقع بحث آمارهای ساخت 1000 نیروگاه محلی در سراسر کشور هست که فرمودن قرار هست 5000 مگاوات نیروگاه احداث بشه و 2000 مگاوات تجهیزات هم وارد بشه. اقداماتی هم صورت گرفته و با راجع به بازه زمانی هم با ایشون گفتگویی رو داشتیم. آقای مددی، از زبان شما بشنویم چقدر نیروگاه های محلی میتونن کمک بکنن به رفع ناترازی برق در کشورمون و چه الزاماتی باید مد نظر ما در ساخت نیروگاه های محلی باشه؟ بفهم.
به هر حال همه مستحضر هستند که ما الان در شرایط همین امروز 17500 مگاوات حداقل کتری در زمان پیک مصرف داریم که برای تأمین این 17500 مگاوات کتری باید 25000 مگاوات برق تولید بکنیم. مشکل اصلی کشور الان بحث به اصطلاح پوشش زمان پیک است. خوشبختانه برق تجدیدپذیر چه خورشیدی چه بادی در این موقعیت به کمک وزارت نیرو و شبکه برق میاد، یعنی حسن رو داره که ما در زمان به اصطلاح تولید بیشترین تولید برق بین ساعت‌های مثلا 10 صبح تا 4 بعد از ظهر است و بیشترین مصرف کشور هم تو همین زمین است. پس این یک حسن بسیار خوبیه و ضرورت داره که ما به برق تجدیدپذیر توجه و اهمیت زیادی نشون بدیم که خوشبختانه دولت ما تو این زمینه اقدامات مثبتی انجام داده. ما هم تقدیر میکنیم ریاست محترم جمهور، وزیر محترم نیرو و ساتبا و دوستان گرامی ما در ساتبا واقعا تمام تلاش خودشون رو تو این زمینه کردن، معطوف کردن که تا انشالله بتونن این زمان پیک رو پوشش بدن با توسعه برق تجدیدپذیر. و طبیعتاً در مناطق محلی وقتی که این کار ایجاد میشه کمک بسیار زیادی هم به شبکه است، یعنی ما الان خب در شبکه هم مشکل داریم و کمبود داریم، ولی وقتی که نیروگاه ها میره در مناطق محلی یعنی در موقعیت های مصرف قرار میگیره، به هر حال میتونه کمک شایان توجهی هم به شبکه داشته باشه.
بعد فهمیدید 25000 مگاوات برق کسری داریم؟
ما ببینید 17500 مگاوات در زمان پیک
کسری داریم. آقای علی آبادی تو مصاحبه آخرشون اشاره کرده بودن که 10000 مگاوات کسری برق ماست. حالا آقای پرنده مطلق هم میتونن بفهمن که بالاخره این آمارها قطعا در مسیر برنامه ریزی ما برای ساخت نیروگاه ها میتونه اثرگذار باشه و تفاوت خیلی زیادی هم بینشون وجود داره. اگه نکته ای از آقای پرنده مطلق راجع به این کسریه بشنویم از شما.
خدمت شما عرض میکنم که خدمت شما عرض کنم، ببینید طبق محاسبه و برآوردی که سال گذشته صورت گرفته بود، برای امسال پیش بینی 17500 مگاوات کسری شده بود. ولی قطعا یک سری اقداماتی رو دولت انجام داده توی این مدت 5 سال. من از آمار اون مطلع نیستم که قطعا اون چیزی که وزیر محترم میگه یا دوستان ما تو ساتبا میگن اون ملاک هست. ما هم هر آماری رو داده میدیم، عددی رو میدیم به استناد آمار و ارقامی است که منابع رسمی اعلام میکنن. اون چیزی که ما داشتیم در فایل خودمون 17500 مگاوات کسری بود، که ولی اونی که 25000 مگاواتی که عرض کردم، 25000 مگاوات برای اینکه شما 17500 مگاوات کسری رو جبران بکنید، باید ظرفیت اسمی که ایجاد میشه 25000 مگاوات باید ظرفیت اسمی ایجاد بکنید. این
بله. آقای پند مطلق، جناب آقای پند مطلق، اگر نکته هست راجع به کسری از زبان شما بشنویم، هرچند خیلی موضوعیت نداره در برنامه امروز، ولی به هر حال شاید آمارها بتونن کمک بکنن به برنامه ریزی های آینده ما برای تأمین برق در کشورمون. از حضرت عالی بپرسم که الزامات اجرایی ساخت 1000 نیروگاه محلی چی بوده و آیا زیرساخت‌های لازم برای این حجم از توسعه مهیاست؟ شما در بخش قبلی اشاره کردین که زمین‌ها در واقع در نظر گرفته شده، محل ساخت مشخص شده و اون برنامه‌ریزی داره صورت می‌گیره، تجهیزات هم که داره به اندازه 2000 مگاوات وارد میشه، قاعدتاً برای ادامه مسیر هم شما برنامه‌ریزی‌های لازم رو دارید. در کنار اینها سایر الزامات رو هم بفرمایید و زیرساخت‌ها.
خدمت آقای دکتر مددی سلام عرض میکنم. بحث ناترازی رو که فرمودن، بله ناترازی ما یه اعدادی مثل 17000 تا 18000 بوده، اما خب وزارت نیرو برای اینکه بتونه این ناترازی رو برطرف کنه یه سری اقدامات 14 مگاپروژه تعریف کرده.
بله.
امروز وقتی داریم صحبت میکنیم، در بعضی از روزها آمارها نشون میده که ما حتی نسبت به سال گذشته در بعضی از روزها تونستیم بارمون رو کاهش بدیم. اقدامات مدیریت مصرفی که در کشور داره صورت میگیره، یه بخشش میتونه این ناترازی رو جبران کنه، بخشش هم به تبع مدیریت بار داره جبران میشه.
بله.
ما نمیتونیم کشور رو برای حالا 10000 مگاوات، 15000 مگاوات یا 20000 مگاوات محدود در نظر بگیریم. علتش هم اینه که به تبع ما انتظار رشد اقتصادی در کشور رو داریم، محدودیت هایی که داری از گذشته وجود داره. رشد بار و توسعه کشور دو تا عاملیه که مطمئنن باعث میشه این بار با رشد بیشتری افزایش پیدا کنه و به تبع بارهای جدیدی مثل خودروهای برقی در آینده نزدیک جزء بارهاییه که تاثیرگذار رو شبکه.
بله.
نیاز داریم که توسعه تجدیدپذیرها و حتی نیروگاه فسیلی رو برای آینده بهتر در نظر بگیریم. اما شما میگید الزامات و زیرساختها چیه؟ آقای مددی یک اشاره ای کردن. ببینید وقتی که ما بار مصرفی رو بخوایم از طریق نیروگاه ها تأمین کنیم، باید بدونیم بین نیروگاه و بار یه سری شبکه وجود داره.
بله.
شبکه هایی با سطوح ولتاژ مختلف و تجهیزاتی که هر تجهیز یه سری تلفات داره، یعنی هر تجهیزی که ساخته میشه در دنیا به طب نمیتونه توان ورودیش و خروجیش یکسان باشه، حتما توان خروجیش کمتر از ورودیشه، چه ترانسفورماتور باشه چه سیم باشه هر چیزی. حالا تو این مسیر پس من اگر یه نیروگاه بزرگ داشته باشم، خودتونم به بار مصرفی در انتهای شبکه یه بخشی از این توان تولیدی صرف تلفات شبکه میکنه. اما اگر شما برید نزدیک بار مصرفیتون یه نیروگاه 3 مگاواتی قرار بدید، عملا دیگه امکان تأمینش در نزدیکی بار از طریق این نیروگاه ها در بازه زمانی که تولید نیروگاه وجود داره به وجود میاد برای شما.
بله.
این یعنی اینکه شما تلفات کل شبکه رو دارید کاهش میدید. یه چیز دیگه ای که خیلی توی شبکه های برق میتونه تأثیر بذاره اون بحث نوسانات و افت ولتاژ ها. وقتی ما بار رو میایم تأمین میکنیم از طریق نیروگاه 3 مگاواتی، داریم نوسانات و افت ولتاژ های شبکه های 20 کیلووولت یا شبکه های توزیع، بارهای توزیع رو برطرف میکنیم. پس این مزیت نیروگاه های 3 مگاواتی اینه که در نزدیکی مصرف نیاز به توسعه شبکه زیادی نداره، مستقیما وصل میشه به شبکه تولید،
بله.
تأمین کننده بخشی از نیاز مصرف در کشور، یعنی ناترازی رو کاهش میده، تلفات کل شبکه رو داره کم میکنه به خاطر اینکه ما آوردیم نزدیک باز، بخشی از ظرفیت شبکه رو آزاد میکنه، چون وقتی من دارم اینجا تولید میکنم ظرفیت ترانس بالا دستیم آزاد میشه، میتونم به صنایع دیگه، به مصارف دیگه میتونم بار بیشتری رو منتقل کنم و در مجموع بهترین انتخاب برای امروز شبکه ما. در کنار این اقدام که اقدام نیروگاه های دولتیه، بخش خصوصی فعالانه در زمینه توسعه نیروگاه تشریف پذیر اقدام کردن، پا پیش گذاشتن و امروز نیروگاه های از ظرفیت های کوچیک، یعنی از ظرفیت های خانگی 5 کیلووات که به عنوان یه نیروگاه خانگی تعریف میشه تا ظرفیت های بزرگ 1000 مگاواتی مورد درخواست بخش خصوصی بوده، خدا رو شکر برای بیشتر اینا پروانه صادر شده، اعداد زیادی، یعنی میگه رقم های مثل 17000 تا 20000 مگاوات رسیدن به قرارداد. اما عددی که شاید درخواست نیروگاه داریم برای احداث تقریبا نزدیک 30000 مگاوات درخواست کننده داریم که میتونن در بازه زمانی شاید تا پایان سال قرارداداشون منعقد بشه. اما باید ببینیم خب اینا چه در مدار قرار میگیرن. برنامه‌ریزی که ساسپا کرده، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، امیدواریم که قبل از اینکه 1405، یعنی میشه خرداد ماه 1405، مجموع تجمعی نیروگاه هایی که در مدار قرار گرفتن، ما امروز نزدیک 1900 مگاواتی، مجموع تجمعی این نیروگاه ها به یه عدد حدود 12000 مگاوات انشاءالله برسه. بخش خصوصی در کنار
تا خرداد ماه 1405 تا خرداد ماه 1405
همه هدف برنامه برای این هدف صورت گرفته و داریم تلاش میکنیم به این هدف برسیم.
بسیار عالی آقای.
البته که باید بدونیم آقای احمدی فر
بفهم
همه چیزم دست ما نیست. ببینید تأمین منابع مالی بخش دولتی به طب
راجع به همین موضوع حتما باید به صورت جداگانه صحبت بکنیم، بحث منابع مالی، چون به نظر میاد اگر تأمین صورت نگیره این جدیترین چالشی است که پیش روی ساخت نیروگاه ها و عبور از ناترازی برق هست که حتما راجع به صحبت میکنیم ببینیم که چه برنامه‌ای
بخش خصوصی نیاز داره که در مسیر احداث نیروگاه
بخش
سبت سفارش تخصیص از حتما در برنامه کاری وزارت سمت قرار بگیره. آقای مددی حتما پیشتر از من پیگیری کردن که بتونن این مسیر رو برای این سرمایه گذاران بالاخره تصدیق کنن، بتونن موانعشو برطرف کنن. ما هم داریم با همکاری بخش خصوصی پیگیریم که این موانع برطرف بشه و انشاءالله ما بتونیم 1405 اصلا در مورد ناترازی صحبت نکنیم.
انشاءالله. آقای مددی از زبان شما بشنویم در رابطه با موانع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر. سال گذشته اگر اشتباه نکنم بهمن ماه اصلاحاتی صورت گرفت در رابطه با آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، چقدر به مرحله اجرا رسید و چقدر تونست کمک بکنه به افزایش و توسعه ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر در کشورمون؟ بفهم.
من مجددا از آقای پرند مطلق خیلی تشکر میکنم و همچنین از همکاران عزیزمون در ساسپا که واقعا با جدیت تمام دارن تلاش میکنن که این گیرها و مشکلاتی رو که تو این زمینه بوده حل بکنن و مصوبات بسیار خوبی هم از دولت موفق شدن بگیرن که جای تقدیر داره. ببینید ما قبل از این اقدامات با مشکل زمین مواجه بودیم، با مشکل محیط زیست مواجه بودیم، با کندی کار تو به اصطلاح فرایند اجرایی و اقداماتی که باید در بخش دولتی صورت می‌گرفت مواجه بودیم، با اقدامات مثبتی که صورت گرفته یه سری از اختیارات داده شده به استان‌ها، به شبکه‌ها، به اصطلاح شرکت‌های توزیع یه سری اختیارات داده شده به استانداری‌ها و یه اقدامات مثبتی توسط استانداران محترم در استان‌ها صورت گرفته که در سرعت عمل بخشیدن به اون گیروگورا و مشکلاتی که در قبل داشتیم و اینجورسا اینها کاهش پیدا کرده و اتفاقاً هم توی این بخش‌ها مشکلات خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و اینا. ولی در حال همونجوری هم که آیه مهندس پرنده مطلق فرمودن، ما الان دو تا مشکل عمده رو داریم. یعنی خب این هم به هر حال من نمیخوام بگم که این مشکل حق نیست، به این مشکل وجود دارد و بانک های سری مشکلاتی رو دارن و مشکلاتی براشون مطرح هستش، مثل اینکه مثلا وثائق سهل البیع خارج از طرح مثلا به میزان 120 تا 150 درصد میخوان، که این برای بخش خصوصی تامینش خیلی مشکل،
خیلی مشکله.
از جهت دیگه هم به هر حال
مطرح کردید این موضوع آقای مددی؟
بله،
این موضوع مطرح شد که راهکار دیگری رو در نظر بگیرن به جای اون وثائقی که اشاره کردید و نتیجه
مطرح کردیم، راهکارهایی رو هم ارائه دادیم، هم تو مجلس مطرح کردیم و هم تو نهادهای دولتی و جلسات متعددی هم که با بانک‌ها داریم با جاهای دیگه داریم و اینها، اینا رو مطرح کردیم
و نتیجه چی بود آقای مددی؟
الان هم مطرح میکنیم که به هر حال ببینید این که خود طرح رو
آقای مددی نتیجه رو هم میفرمایید؟
بله،
مطرح شد، چه پاسخی دریافت کردید؟
والا همین مشکل اینه که پاسخ دریافت نکردیم، حالا انشاءالله امیدواریم که بررسی بشه و اینا، چون ببینید یه
ولی پیگیر باشید حتما
مالی، یه قانون تامین مالی زیرساخت ها داریم توی مجلس تصویب شده است و اینا،
بله.
یه اصلاحی هم به این قانون چیز شده، به اصطلاح خورده شده، که ما منتظر بودیم که این اصلاحی هم تو سطح مجلس مطرح بشه. اون قانون بسیار خوبیه که به اصطلاح برای تامین مالی زیرساخت ها، که برق هم یکی از این زیرساخت هاست، یه سری موارد خیلی خوب دیده شده که در زمینه همین مسئله تامین وثائق و اینها، یکیش اینه که خود طرح‌ها رو به عنوان چیز به عنوان وثیقه قبول بکنن، ولی اونجا چون تو قانون مطرح کرده که بانک ها می توانند این به اصطلاح طرح‌ها رو و پروژه ها رو به عنوان وثائق قبول بکنند و اینا، بحث وقتی کلمه می توانند میاد، خب بانک میگه خب می توانند، ولی خب الزامی براش نداره که این کار رو انجام بده، که ما خواهشمون اینه که اون قانون رو با اون بحث می توانندش یه مقداری بانک ها باید عنایت بفرمایند، با توجه به اینکه الان خب در گذشته بله یه مقداری بانک ها با حق میدیم بهشون به جهت اینکه تسهیلاتی رو به اصطلاح پروژه ها دادن و به جهت اینکه به هر حال نتونستن پروژه ها پولشون را از دولت بگیرن و مطالباتشون زیاد شده بوده اینا، تأخیر شد در پرداختشون، البته الان این تأخیر برداشته شده، خیلی روانتر شده قضیه و به نظرم میرسه که بیشترین باز پرداخت رو نیروگاه های تجدید پذیر به بانک ها داشتن و الان به صلاح اقساط معوق زیادی تو این زمینه ندارن تجدید پذیرها. ما انتظار داریم که این همکاری و مساعدت صورت بگیره، با توجه به اینکه الان فروش برق اکثرا در به اصطلاح بورس صورت میگیره و یا اینکه طی قراردادهای دو جانبه با واحدهای مصرف کننده این قراردادها داره انجام میگیره و لذا پول دریافتی نیروگاه ها به جاش مناسب دریافت میشه و لذا میتونن اقساط خودشون رو به موقع پرداخت کنن و در ضمن راهکارهای دیگری هم وجود داره که خود عایدی طرح ها رو میتونن به عنوان وثائق قبول بکنن، که دیگه وقتی عایدی طرح قبول میشه سافت‌وام این رو قبول داره، بورس هم قبول داره، میان مثلا مشخص میکنن که از فروش این برق 80% 70% بانک برداره، مثلا 20% 30% هم خود تامین کننده تا زمانی که اقساط بانک چی بشه.
به هر حال راهکارهایی وجود داره آقای مددی و میشه با این راهکارها عبور بکنیم از این چالش جدی که در مسیر ساخت نیروگاه ها وجود داره و امیدواریم که به اون رسیدگی بشه. حتما شما هم پیگیری های لازم رو داشته باشید. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای داوود مددی، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران، که با رحیافت همراه بودید. اگر کلام پایانی یا نکته‌ای هست بفرمایید.
من واقعا باید تشکر بکنم از زحمات همه هم دوستان عزیزمون در دستگاه دولتی. شما ملاحظه می‌فرمایید رئیس جمهور محترم نبوده توی صحبتی داشته باشن که تأکید نکنن به تجدیدپذیرها و جای تقدیر هست و هست. همه عزیزانم تشکر می‌کنم، ما هم در خدمت همه دوستان هستیم، هر کاری که از دستمون بر بیاد برای پیگیری و رفع موانع در این مسیر، چه پیگیری از کانال‌های دولتی، چه پیگیری از ناحیه سرمایه‌گذارانمون، به هر حال ما در خدمت هستیم تا اینکه انشالله شاهد این باشیم
انشالله.
هر چه زودتر این نیروگاه تجدیدپذیر به مرحله بهره‌برداری برسه.
ممنون از همراهی شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر پرنده مطلق گرامی، قطعا در مسیر ساخت نیروگاه های محلی چالش هایی وجود داشته، اهم از چالش های فنی مالی که جز مهمترین چالش هاست و از زبان شما شنیدیم، بحث چالش های مدیریتی با